ما بسیار از واژگانی که فارسی هم هستن مثل فنون مختلفی که اسامی فارسی دارن خیلی امکانات زیادی به ما دادن و باعث میشن که آموزش اینها هم بسیار راحت باشه و شرایط بهتری در زبان فارسی داشته باشن.
دوستان خیلی متشکرم از همراهیتون با این برنامه و خداحافظ.
از اینکه همراه مایید بسیار سپاسگزاریم.
دانشکده، این برنامه اقتصاد ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، خداوند قادر و توانا، و سلام به همه شما شنوندگان عزیز و هموطنان محترم. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. با برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزشی از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شماییم. این برنامه کاری است از گروه ورزش و جامعه رادیو ورزش. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشید. همانند هفته گذشته در این برنامه هم در خدمت کارشناس گرامی آقای دکتر عباس فرهمند مهر، کارآفرین و اقتصاددان هستیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. خب من خدمت شما عزیزان عرض بکنم که در برنامه هفته گذشته با حضور آقای دکتر فرهمند مهر در مورد کسب و کارهای اینترنتی صحبت کردیم و ایشون در ابتدا آماری رو ارائه دادن که نشون میداد این فضای اینترنت و همینطور فضاهای مجازی چه پتانسیل عظیم و گسترده‌ای داره و این فضا میتونه به کسب و کارهای ورزشی به ویژه اقتصاد ورزشی خیلی کمک بکنه. حالا در این برنامه در واقع در مورد این موضوع قرار هست صحبت بکنیم که ما باید چه فضایی رو برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی ایجاد بکنیم. آقای دکتر فرهمند مهر در خدمت شما ایم، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، همونطور که فرمودید ما آماری رو عرض کردیم که نشون از بکر بودن این فضا و شاید مولد بودن خود همین فضا برای جذب مشتریان جدید در حوزه‌های مختلف کسب و کاری در اینترنت به نوعی نشون میداد به ما.
بله.
در پایان صحبت‌هامون در برنامه قبل اگر شنوندگان حضور ذهن داشته باشن به اینجا رسیدیم که ما نیازمند این هستیم که در گام اول سیاست‌های حضور جوانان و افرادی که علاقه‌مند به این حوزه هستن برای داشتن یک کسب و کار رو تعدیل بکنیم و تسهیلاتی در اختیار این افراد قرار بدیم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اینها بتونن مشتریان خودشون رو پیدا بکنن و کسب و کارشون راه اندازی بشه. و بحث بازنگری در قوانین ثبت شرکت، قوانین ثبت برند، قوانین ثبت حق تجاری، اینها به نوعی شاید ابتدایی ترین نیازهای این کسب و کارها باشه که در حال حاضر خیلی فرایند این ضبطهایی که خدمتتون عرض کردم خیلی پیچیده و
بله،
طاقت فرسا شده،
طولانی. بله
بله. در همین حوزه من اگر بخوام برای ارائه زیرساخت مناسب برای کسانی که میخواد تو این حوزه کار بکنن که بیشتر بحث بالادستی هست و تصمیماتی که در حوزه کلان گرفته میشه باید به نوعی داشته باشیم، بحث شفافیت جریان اطلاعات هست. یعنی شما میبینید که خیلی از اطلاعاتی که افراد میخوان در دسترسشون باشه برای اینکه وارد یک کسب و کار بشن در اختیار افراد نیست و با مشکل میتونن بفهمن که در سال گذشته یا در ماه گذشته یا فصل گذشته چه تعداد به عنوان مثال توپ ورزشی مصرف شده، چه تعداد شاید بخوام بگم دمبل ورزشی باشگاه ها تهیه کردن، یا چه تعداد تولید شده، چه تعداد وارد شده. اینها یک سری اطلاعات هست که به من یک نقشه راه میده که اگر من میخوام بیام از طریق اینترنت یا اصلا بخوام تولید بکنم، و چون یکی از اون فضاهای کسب و کار اینترنتی این هست که خودت تولید بکنی و خودت از طریق وبسایت خودت بفروشی یا از طریق اپلیکیشن، اگر من بخوام وارد این فضا بشم آیا اصلا اطلاعات دقیقی دارم که چه تعداد مت یعنی زیرانداز‌های ورزشی تولید شده در داخل کشور، چه تعداد وارد شده، اصلا روند تقاضا و عرضه این محصول رو از 5 سال گذشته تا به امروز من دارم؟ خب نیست. اینها باز جزء همون فاکتورهایی میشه که در نهایت شخص مجبور و به نوعی مستلزم این هست که در نهایت شکست بخوره، چون اطلاعات کامل و جامعی نداشته. بحث ایجاد یک محیط رقابتی با کسب و کارهای مختلف هست. شما میبینید که کسب و کارهایی که در حال حاضر دارن فعالیت میکنن هیچ، اگر نگیم هیچ، خیلی کم با هم دیگه در حال رقابت هستن. این به خاطر چی هستش؟ به خاطر خیلی از سیاست گذاری هایی هستش که کسب و کارها رو در این مسیر قرار نداده که اینها بخوان با رقابت با هم دیگه بتونن محصولاتشون رو با کیفیت تر بکنن، خدماتی که دارن ارائه میدن با کیفیت تر بشه و به نوعی بتونن مشتریان رو جلب بکنن نظرشون رو به خودشون. اینها شاید موارد مختصری باشه که من عرض کردم خدمتتون در حوزه کسب و کارهای اینترنتی. بحث زیرساخت ها وارد بحث اینترنت نمیشم، چون اینترنتی که در حال حاضر در کشور هست مناسب هست برای این کار. یعنی اونجوری نیستش که ما بخوام بگیم نه این سرعت اینترنت قابلیت اینو نداره که ما بخوام کار بکنیم، چون در همین حد اینترنت چند مگ بر ثانیه به نوعی کفایت میکنه برای
بله
این حوزه.
آقای دکتر، آموزشی هم لازم هست برای افرادی که میخوان از فضای اینترنت استفاده بکنن برای کسب و کارشون، یا اینکه نه هر کسی میتونه به راحتی وارد این فضا بشه؟
من میخواستم از این طریق وارد این بحث آموزش بشم، چون خیلی از رشته‌هایی که در حوزه ورزش و تربیت بدنی هست شاید اینطور فرض بشه که با فضای آموزش وب و وبسایت و این جور مسائل به دور هستن و خیلی سخت شاید بتونن تو این فضا کار بکنن. اما میخوام بگم که ما در حوزه بعد، یعنی ما بعد از اینکه زیرساخت‌ها داره آماده میشه برامون، ما چه سرمایه‌های انسانی رو داریم تربیت میکنیم برای این فضا؟ اینها از کجا میخوان به اینجا برسن؟ آیا من اصلا تونستم از مدرسه و از دانشگاه محیط‌هایی رو برای این دانش آموز و دانشجو ایجاد بکنم که علاقه‌مند بشه به این فضا و ذهنش مولد بشه برای کار کردن توی این فضا؟ آیا من گرد همایی هایی رو در مدرسه و در دانشگاه ایجاد کردم برای این افراد؟ آیا اومدم کارآفرینان و استارتاپ هایی که موفق شدن رو بیارم درون مدرسه یا منطقه ای که داره حالا زیر تحت نظر آموزش پرورش از سمینارهای مشترک بذارم، اینا بیان از تجربیاتشون بگن؟ آیا من تونستم افرادی که علایق مشترک دارن در مدرسه و در دانشگاه اینها رو با هم گروه سازی بکنم و اینها رو به نوعی تحت نظر داشته باشم، تحت حمایت داشته باشم و بیام به عنوان مثال منتورینگ مناسبی برای اینها داشته باشم، یک افرادی رو بیام باهاشون قراردادی ببندم که این گروه ها رو هدایت بکنه برای اینکه اون کسب و کاری که میخوان راه بندازن یا اون استارتاپی رو که میخوان از طریق اینترنت راه اندازی بکنن در بهترین حالتش و با حالا دید باز و با یک آینده نگری خیلی خوبی بخوان وارد بشن. آیا ما اصلا انجمنهایی رو داریم در این حوزه که اگر کسی بخواد وارد این حوزه بشه در حوزه کسب و کارهای ورزشی در اینترنت بره اونجا و ازشون راهنمایی بخواد، بخشنامه‌ها رو بخواد، نمیدونم شرکت‌هایی که در حال حاضر دارن کار میکنن رو بخواد، یا خیلی راحت بتونه دسترسی داشته باشه به افرادی که توی این حوزه دارن کار میکنن؟ چقدر ما اصلا دوره آموزشی برگزار میکنیم توی مدارس توی دانشگاه‌ها که اگر کسی میخواد وبسایت رو اندازی بکنه اینه مسیرش، اگر میخواد طراحی بکنه وبسایت اینه مسیرش، اگر نه میخواد در داخل وبسایت کار بکنه اینه مسیرش؟ ما چقدر این کار رو انجام دادیم که تمام اینهایی که عرض کردم خدمتتون باعث میشه یه ظرفیتی در این افراد ایجاد بشه که ظرفیتی که ایجاد میشه میتونن اون مهارتی که دارن و اون علایقی که دارن رو به یک محصول تبدیل بکنن. این محصول بله. میتونه یک جنس باشه یا میتونه خدمات باشه، فرقی نمیکنه، و میتونن در این فضاها، در این حوزه ها، در این گروه ها، پیش این راهنماها و منتورها استعداد خودشون رو کشف کنن و در نهایت ما یک جامعه یادگیرنده خواهیم داشت. یعنی ما اگر از مدرسه و دانشگاه این اتفاق برامون بیفته، تبدیل میشیم به یک جامعه یادگیرنده که این جامعه یادگیرنده نیاز هستش که این اساتید و معلم‌های اونها هم خودشون وارد این فضا بشن و یک اطلاعاتی رو داشته باشن، چون اولین کسی که دانشجو سوال می‌پرسه یا دانش آموز سوال می‌پرسه استاد هست.
درسته.
وقتی ما وارد دانشگاه میشیم می‌بینیم نظام ارتقای اساتید ما بر مبنای مقاله هست و بر مبنای کتاب و بر مبنای ترجمه، نه بر مبنای ثبت مالکیت تجاری برای حالا محصولات مختلف، نه بر مبنای یک تجاری سازی یک محصول، نه بر مبنای یک نوآوری، چه در محصول، چه در منابع، چه در حتی علوم کاربردی فردی از استادی بخواد نوآوری داشته باشه. ما در دانشگاه همون سیستم پاداش مناسب نداریم. اگر کسی در این حوزه بخواد کاری انجام بده و به موفقیت برسه، تشویق بشه، تقدیر بشه، معرفی بشه، ارتباط مناسبی نداره دانشگاه های ما با صنعت. و در نهایت خود نظام ارزشیابی خود اون دانشگاه هم مورد داره در این حوزه. حالا ما دانشگاه رو مثال میزنیم، افراد در مدرسه و دانشگاه رو داریم مثال میزنیم، دارن زندگی میکنن و میخوان تبدیل بشیم به یک جامعه یادگیرنده. اینها همگی در یک قالب بزرگتری به اسم فرهنگ جامعه هستن. ما چقدر در فرهنگ جامعه نوآوری رو داریم اشاره میدیم؟ خانواده ها چقدر صحبت ها از 20 سال قبل که میگفتن یک شغل پیدا کن برو کارمند بشو زندگی خوبی خواهی داشت، داره برمیگرده به اینکه نه خودت فکر بکن یه شغل جدید ایجاد بکن. شما اگر کشور چین رو بخوام این مثال بزنم در این بخش براتون، اونها در چندین سال قبل، نزدیک به شاید 20 سال قبل 30 سال قبل، تماما ذهنشون این بود که یک کار دولتی پیدا بکنن بچه‌هاشون. دولت اومد یک ذهنیت القا کرد به بچه‌ها که کار دولتی به درد نمیخوره، کار کارمندی به درد نمیخوره، نمیتونید زندگی خوبی داشته باشید. وقتی که این ذهنیت القا شد در طی یک نسل و دو نسل از کودکی، از مدارس ابتدایی و پیش دبستانی این القا شد، این بچه‌ها رسیدن به سنی که مولد شدن، همه رفتن خودشون تولیدی زدن، همه رفتن خودشون کار کردن، از اون طرف ساختار رو تو این 20 سال آماده کردن، از اون طرف دانشگاه ها رو آماده کردن، از اون طرف صنعت رو آماده کردن. یعنی یک پکیج کاملی رو در اختیار افراد قرار دادن، انگیزه افراد رو برای اینکه خودشون یه کاری رو راه بندازن. اون نظام ورشکستگی که اتفاق میفته برای اشخاص رو به شدت تعدیل کردن. شما نگاه بکنید اگر کسی در داخل کشور ما ورشکسته بشه، عاقبتش چی میشه؟ ما وقتی که بخوایم این افراد رو هدایت بکنیم در حوزه کسب و کار و به نوعی حمایتشون بکنیم تو این فضا، باید ما رویدادهای منظمی رو در حوزه کسب و کارها داشته باشیم. حالا بالاخص ما در حوزه ورزش داریم صحبت میکنیم، رویدادهای منظم ماهیانه یا دو ماه یک بار یا اصلا فصلی که در این حوزه به طور اختصاصی تمام کارآفرینان جمع بشن.
بله.
کسانی که صاحبان موفق شدن، کسانی که حتی شکست خوردن، بیان صحبت بکنن، از فرصت‌های کسب و کارهای جدید ورزشی صحبت بشه، بازارهای متنوعی که در این فضا وجود داره صحبت بشه، و در نهایت این فضا باید در اختیار کسانی باشه که در این حوزه کار کردن سالها و مشروعیت اجتماعی در حوزه کسب و کارهای ورزشی دارن، نه یک ارگان دولتی و یک شاید.
روزتون بخیر باشه شنوندگان محترم. به علت اهمیت مسابقات کشتی برای دقایق مجبور هستیم که این برنامه رو قطع کنیم و بریم به قزاقستان، محل برگزاری مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان. آقای میرزا شفیع همکار گرامی، سلام به شما، خسته نباشید.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما طرف خانم حسینی و همه همکارانم در پخش شبکه رادیو ورزش. میپردازم به مسابقه وزن 70 کیلوگرم محمد علی گرایی در برابر ادوین مورسالیوف از آذربایجان. بعد از پیروزی درخشان در برابر قهرمان جهان المپیک کیم یونگو، ما امیدوارتر شدیم در رقابت‌ها و انگیزه و روحیه خوبی به کشتی‌گیران ما منتقل شد و حالا محمد علی گرایی در برابر مورسالیوف که در مسابقات جهانی 2017 مدال برنز گرفته بود، تا اینجای کار که وقت دوم مسابقه آغاز شده 5-0 محمد علی گرایی از حریف آذربایجانی خودش جلو هست. داور وسط تذکر میده به دو بنده قرمز محمد علی گرایی، لحظه مایه پیچ پیچک و عالی عمل میکنه و به پشت حریف خاک میکنه. 7 امتیاز در برابر 0. فقط یک امتیاز دیگه میخواد محمد علی گرایی تا بتونه به یک پیروزی دلچسب دست بده بکنه. دست رو دور کمر حریف در کنار توشک در حال اجرا بود که دو کشتیگیر خارج میشن، میتونست کارو تموم بکنه. در کشتی فرنگی اختلاف 8 امتیاز میتونه نفر پیروز رو مشخص بکنه. کشتیگیران ما در سه وزن سوم که از صبح امروز آغاز شده عملکرد بسیار درخشانی داشتن نسبت به روزهای گذشته و ما بدون باخت کشتیگیرهای ما دارن روی نوار پیروزی حرکت میکنن. پیروزی‌های درخشانی که در موقعیت مناسب به اون اشاره خواهم کرد. 2:04 حساب کار 7-0 هست. حالا میدانداری میکنه محمد علی گرایی. کشتیگیر لحظه متوقف میشه، دوباره وسط، حالا با سوت خودش اجازه کار رو به دو کشتیگیر میده. 1:51 محمد علی گرایی اکشیران با استعداد و بسیار آینده دار با 25 سال سن، کشتیگیری از استان فارس شهر شیراز که در این دوره از رقابت‌ها بسیار خوب تا اینجای کار ظاهر شده بعد از پیروزی مقابل کیم یون وو قهرمان جهان المپیک در 1:52 حریف رو 8-0 شکست داد. حالا 7-0 در برابر اورسالیوف جلو هست. 1:07 همچنان میدانداری میکنه، میتونه یک امتیاز رو هم بگیره. در کنار توشک رسول جزینی و محمد بنا از عمل کرده او راضی هستن. به خوبی حرکت میکنه و به نظر میرسه میخواد کشتی رو اداره بکنه، ولی خب در این 38 ثانیه باید مراقب باشه که خدای نکرده قفلتاً اسیر فن حریف نشه. 25 ثانیه همچنان 7-0 محمد علی گرایی در برابر الوین مرسالیوف دارنده مدال برنز جهان در سال 2017 و نفر سوم مسابقات اروپایی 2018. محمد علی گرایی نفر سوم جهان در سال 2017 و قهرمان آسیا. و حالا وقت مسابقه به پایان میرسه با برتری 7-0. باید خدمتتون عرض بکنم که امروز فرنگی کاران ما کاری کردن. کارستان محمد علی گرایی 2 پیروزی با ارزش در برابر 2 قهرمان صاحب نام، قهرمان جهان المپیک و همینطور امیر قاسمی منتظری هم پس از اینکه در دور اول استفان داوید از جمهوری چک رو 3-1 شکست داد، در دور دوم پیروزی به دست آورد که کمتر خوشبینی میتونست به اون باور بکنه. در برابر سرگئی سیمینوف قهرمان جهان از روسیه، در حالی که ابتدا 4 امتیاز از دست داد و 4 امتیاز دیگه هم در پی اون از دست داد و 8-0 داور مسابقه رو به نفع حریف روسی قطع کرده بود، اما با اعتراض مربیان ما که با راهنمایی مهدی آقاولی داور همراه تیم که در کنار کشتیگیرا هست بلا فاصله به مربی ها اعلام کرد اعتراض کنم. در بازبینی فیلم 8-0 که پیروزی قطعی رو نسیم سرگئی سیمینوف کرده بود به 4-0 تبدیل شد و در ادامه راهی امیر قاسمی منتظری بود که 6-4 به پیروزی رسید و یک گام بلند رو برای رسیدن به سردرویی برداشت و در دور بعد باید با مامین جان عبداللهیف از ازبکستان قهرمان بازی آسیایی جاکارتا کشتی بگیره که چند ماه پیش در مسابقات آسیایی در فینال امیر قاسمی منتظری عبداللهیف رو شکست داد. کشتی بعدی یعنی حدود 4 دقیقه دیگه امیر قاسمی منتظری باید با عبداللهیف کشتی بگیره. در خدمت تو هستم سرکار خانم حسینی.
متشکرم آقای میرزا شفیع. ارتباطی دیگر و 4 دقیقه دیگر شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم شما.
خداحافظ. اما ارتباط دوباره ما برقرار شده با آقای میرزا شفیع که از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در قزاقستان میگن گویا نماینده عزیز کشورمون روی تشک سی حاضر شده. آقای میرزا شفیع، همکار گرامی، در خدمتیم، بفرمایید.
آسانی میاد کشتیگیر کروی و با یه رکبی تعادل حریف رو به هم میزنه. همچنان حساب کار 5-0 هست. دست چپ حضوری که تو راست حریف قرار میگه، مچ دست دیگر رو هم گرفته و بعد زیرکی هست و تمام حریف کروی رو یک کروی در خاک قرار میده. 7-0 میشه حساب کار. فقط یک امتیاز دیگه میخواد تا به پیروزی قطعی مائل بشه. داور وسط سر پا میده. 1:55 به پایان این مبارزه باقی مونده. دو تابلو تشک آ اسامی کشتیگیران ایران و ازبکستان در وزن 130 کیلوگرم هم ثبت میشه. بعد از این کشتی بلافاصله میریم روی تشک آ، جایی که امیر قاسمی منجزی باید کشتی بگیره در برابر ممین جان عبدالنویس ازبکستانی. 1:25 به پایان مبارزه علیرضا نجاتی و کیم سونگ هگ از کره جنوبی باقی مونده. حساب کار 7-0 است. کشتیگیر کره‌ای حالا تقلای بیشتری میکنه. دست راستش رو زیر که تو چپ نجاتی قرار داده، باید مراقب باشه. حالا کشتیگیر کره‌ای گفتم که نزدیک شد میخواست ماهی کلنداز رو ازا بکنه، خوشبختانه نمیتونه به تابونه و هیچ اتفاقی نمیفته. حساب کار همون 7-0 به سود علیرضا نجاتی هست. 47 ثانیه داور وسط آشوب کمر تذکر میده دو کشتیگیر کار بکنه. حالا دو کشتیگیر یادشون رفته که کشتی فرنگی در گارد آزاد رو در روی هم قرار میگیرن.
دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران رسیدیم. ضمن التماس دعا از همه شما بزرگواران، دعوت میکنم همراه رادیو ورزش و گزارش کشتی فرنگی قهرمانی جهان در قزاقستان باشید که همکار خوبم آقای میرزا شفی گزارش میکنن.
همچنان شاهد مبارزه علیرضا نجاتی و حریف کره کیم سونگ هگ ثانیه پایانی و در این لحظه به پایان میرسه برتری قاطع 7-0 علیرضا نجاتی در برابر کیم سونگ هگ از کره جنوبی. و داور وسط آشوب کمار هندی دست نجاتی رو به عنوان کشتیگیر پیروز بالا میبره. سه پیروزی پی در پی نشان دهنده